بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن النبي أرواح العالمين له الفداء أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي. این روایت در بهار جلد 43 است. ببینید این مصیبت چقدر مصیبت بزرگی است که از اون زمان نبی مکرم اسلام گریه می کند از این فعل شرار امت. اینهایی که لحظه‌ای به نبی مکرم اسلام ایمان نیاوردند. مصیبت مصیبتی سخت و سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعهد ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نعم هو من قبیل استصحاب حکم العام الی ان یرد المخصص و هو لیس استصحابا فی حکم شرعی کما لا یخفا. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه اشکال ثالثاً رو تو صفحه 263 مطرح فرمودند که اشکال نقضی بود، فرمودند خود ایشان متفتن این اشکال نقضی ما در قوانین بوده، لذا جواب داده. جوابی هم که داده این است که ما با استقرا و تتبع اون احکام مطلقه رو حمل میکنیم بر موارد استمرار، لذا از جهت استعداد و بقا محرز شرطی که من برای استصحاب میخواستم هست، نوع شک ها میشه شک در رافع، لذا هیچ مشکلی برای استصحاب با شرطی که من میرزا گذاشتم که در جایی میشه استصحاب کرد که استعداد محرز باشد، قابلیت محرز باشد، این موردی نه. شیخ انصاری سه تا اشکال فرمودن. اشکال اول که ما حصل اشکال اول این شد، این استقرایی که شما میگید برای بعضی از احکام نافع است، نه به درد همه نمیخورد. اشکال دوم که رفقا رو این اشکال دوم لابد خوب فکر کردن، خوب بحث کردن. دیروزم ما خارج از کلاس با سید مدرسی دامت توفیقاتو مباحثه‌ای داشتیم. رفقا آیا این بیان شیخ انصاری در ثانیاً با اون چیزهایی که از خود شیخ قبلا خوندیم سازگاره؟ آیا شیخ از کسایی نبود که قائل بود برای اینکه ما استصحاب کنیم باید بریم سراغ دلیل مستصحب؟ آیا تو صفحه 41 اینا رو نخوندیم؟ آیا تو صفحه 200 تو صفحه 50 اینا رو نخوندیم؟ آیا تو این موارد تنبیهات مشابه اینو ندیدیم؟ 210 211 خود شیخ انصاری فرمود ما دائما باید بر اساس ظاهر دلیل مستصحب پیش بریم. یعنی چی که شما اینجا فرمودید به این که آره این ظاهر دلیله که ما در احکام شرعی کلیه بحث شک در رافع رو داریم و احراز مقتضی، ولی تمام اینا از موارد شک در مقتضی فعل واقع. خب این بیان تمامی بود واقعا، روش تأمل کردید دیگه. ثالثاً فرمود اگر این بیان شما میرزا رو قبول کنیم، این که دیگه اصل عملی نمیخواد که این ظهور دلیل است در استمرار و ظهور دلیل در استمرار دلیل اجتهادی دیگه. این دیگه استصحاب نمیخواد، تا اینجا خونده بودیم. نه، یکی به شیخ انصاری میفرماد آیا تو این مورد نمیشه تعبیر استصحاب رو به کار ببریم؟ ببین چجوری نعم رو شرح کردن. آیا نمیشه تو این مورد، یعنی تو کدوم مورد؟ تو این مورد که پذیرفتیم، چون سالساً بر اساس پذیرش بیان میرزا بود که بگیم احکام مطلقه رو ما بر اساس استقرا و تتبع اینا رو حمل میکنیم، بر استمرار زن پیدا میکنیم، در استمرار بودنش میدانید رفقا. این نکته رو من داخل پرانتز بگم، کسی نگه خب دلیل حجیت این زن چیه؟ اصل اولیه در زنون عدم حجیته. این از موارد اون قاعده ایست که مرحوم مظفر تصریح کرد در اصول فقه که هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم. از موارد قاعده زن حمل می کند خدمت شما شاید بر اغلب موارد، یلحق الشیء به اغلب موارد، این که دلیل حجیت نداره. رفقای من یادتونه دیگه تو جلد یک عرض کردیم مرحوم صاحب قوانین انسدادی است و مطلق زنون رو حجت میداند مگر زنی که دلیل قطعی داشته باشیم بر عدم حجیتش میشه زن حاصل از قیاس. این طبق مبنای خود مرحوم میرزاست، یادمون نره. خب فرض این است که در اشکال ثالث قبول کردیم، حالا یه کسی در راست بگی که در این صورت نمیشه تعبیر استصحاب رو به کار ببرید. شیخ انصاری میگه چرا میشه تعبیر استصحاب رو به کار ببرید و به کار بردن اصولی ها، ولی بدونید حقیقتش استصحاب نیست. این درها این یه نعم لابلاییست از شیخ. ولی فضلای عزیزم من در یه جای دیگه درس میگفتم، گفتم همین صفحه شیخ انصاری رو با آیون آدرس دادم، گفتم یادتونه شیخ انصاری تو 265 چی فرمود؟ ببینید تو این خیلی لابلا گم نشه. شیخ میگه چرا یه وقتی آقایون تعبیر استصحاب رو به کار بردن، ولی بدونید این حقیقتش استصحاب نیست. لذا آیا تعبیر استصحاب رو نمیشه اینجا به کار برد؟ چرا میشه به کار برد، ولی بدونید حقیقتش استصحاب نیست. چطور؟ ببینید رفقای عزیزم یادتونه تو مباحث عام و خاص، تو مباحث عام و خاص داشتیم اگر دلیل عام می بگه اکرم العلماء، ما بدانیم زید عالم است منتها شک کنیم در وجوب اکرامش. هم در المجرد داشتیم، مفصلتر در اصول فقه داشتیم در عام و خاص شک کنیم در وجوب اکرامه. چرا شک کنیم با اینکه عالمه؟ مثلا ببینید یه سری حرکات نابجا انجام میده، میگم اینم وجوب اکرام داره، بخاطر همین شک در وجوب. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم که باید استفاده کنیم از عموم عام. استفاده میکنیم از عموم عام، میگیم بله زید چون عالم است وجوب اکرام دارد. مولا که تخصیصی که نزده، که نگفته الا اون کسایی که یه حرکات نابجایی دارن. اکرم العلماء دیگه بعدش هم سکوت تمام، تطابق مراد استعمالی با مراد جدی، ظهور حجت به عمومیت عام توسط شیخ انصاری که اینم از همون قبیله. ما گفتیم که یعنی میرزا فرمود به این که ما احکام مطلقه رو بر اساس تتبع و بر اساس استقرا حملش میکنیم به استمرار. وقتی حملش کردیم بر استمرار میشه دلیل اجتهادی، دیگه نیاز به استصحاب نیست. ولی مثل این بحث که عده از اصولیا گفتن شک میکنی در وجوب اکرام زید عالم چون بعضی از حرکات نابجا رو انجام میده، استصحاب و حکم عام کن، این تعبیر به کار میبرن. استصحاب و حکم عام کن، میگم این تعبیر استصحاب رو به کار میبرن. و حالا که اینجا اصلا استصحاب مطرح نیست، تمسک به دلیل اجتهادی اکثر علما، ولی ببین تعبیر استصحاب و حکم عام رو به کار میبرن. اینجا میتونیم به این همین نکته تعبیر استصحاب رو به کار بگیم، استصحاب حکم اشتهادی کن. ولی شیخ میگه خودتون میدونید این مخفی نیست که این مسامحه است، این اصلا حقیقت شریعت استصحاب نیست، چون داریم تمسک میکنیم به اکرم العلماء بعد از شک، شک در وجوب اکرام ذکر گفتن استصحاب کن حکمه ها را. میگه به این تعبیر میشه استصحاب رو به کار برد ولی حقیقتش استصحاب نیست. این یه دور ریست این وسط که ما بدانیم ممکن است علما تعبیر استصحاب رو به کار برده باشن ولی حقیقتش حقیقت استصحاب باشد دائما این گونه نیست. نعم هو استصحاب حکم در این صورت با وجود دلیل اجتهادی که مرحوم صاحب قوانین در اثر تتبع استقرا قائل شد، من قبیل استصحاب تعبیر استصحاب به کار بره، من قبیل استصحاب حکم عام است الا ان یرد المخصص، تا اینکه مخصصی بیاد استصحاب حکم عام میکنی. و هو ولی بدونید استصحاب حکم عام الا ان یرد المخصص لیسه استصحابن فی حکم شرعی، یعنی استصحاب نیست، گرچه تعبیر استصحاب به کار رفته کمالا یخفا. تمام شد الحمدلله. ثم مرحوم صاحب قوانین بعد از اینکه این استقرا و تتبع رو خودش قبول کرد که احکام مطلقه رو ما بیایم بر اساس تتبع و استقرا حمل بکنیم بر استمرار، اینو قبول کرده، پشترش یه خدمت شما عرض شد که اشکالی رو به خودش گرفته و دفع کرده. چه اشکالی به خودش گرفته؟ گفته که ببینید شما مرحوم میرزا گفتید که احکام مطلقه رو ما بر اساس تتبع و استقرا حمل میکنیم بر استمرار. وقتی حمل کردیم بر استمرار، استعداد میشه محرز، شک میشه شک که در رافه، پس میشه استصحاب کرد. خب جناب میرزای قمی همین نبوت رو هم از مقوله احکام قرار بدید، بگید اون جایی که نبوت نبوت مطلق است، انت نبیی آمده است بدون هیچ قیدی، تو اینجا هم به تتبع و الاستقرا بگید این هم استمرار دارد، نتیجهش بشود ثبوت نبوت حضرت موسی علیه السلام و اینکه شما باید ملتزم بشوید به نبوت، یعنی به نفع اون آقای بعض اهل کتابی تمام بشود. مرحوم میرزا جواب داده گفته نمیشه اینو گفت. چرا؟ تعبیر میرزا در قوانین اینه، خوب گوش کنید که مرحوم شیخ هم نقل کرده، به ان غالبا نبوات محدوده. ما میدانیم اکثر نبوات محدوده هستن، تعبیر محدوده است. والذی ثبت علینا، نبوتی که ثبوت دارد بر ما استمرارش، نبوت و نبی نا ارواح العالمین له الفدا است. پس نمیشود در مورد نبوت اون بحث رو پیاده کرد. چرا؟ چون ما میدانیم قالب نبوت محدوده است. محدوده رفقا از این محدوده چی میفهمید شما؟ من عبارت رو بخونم نگاه کنید. ثم انه قدست رو اورد انا ما ذکرم، ایراد کرده بر اون بیان خودش. بیانش چی بود؟ من قضا حکم کردن تتبع به قلبت الاستمرار فی ما ظاهر و الاطلاق، به قالب بودن استمرار در اون ما احکامی که ظاهرش اطلاق است. گفته اینا ظهور در استمرار دارد به تتبع استقرار. اورده چی؟ به ان نبوت، نبوت هم ایزن من تلکل احکام است. شما اینو تو احکام گفتی، نبوت هم از احکام دیگه، پس تو نبوت هم پیاده کنید، نتیجهش بشود به نفع اون اهل کتابی، بگید نبوت حضرت موسی ثابت شد علیه السلام، استمرار دارد. استمرار دارد یعنی الان هم نبوت حضرت. پس همه شماها باید ایمان بیارید به نبوت حضرت و او رو به عنوان نبی قبول کنید. دینی به نام شریعت حضرت نبی مکرم اسلام نیامده است. ثم عجاب خود میرزا به ان غالب النبوات محدوده. غالب نبوات محدوده است، نمیشه مثل اونجا گفت. اونجا گفتیم که با توجه به استقرا و تتبع میگیم غالب احکام استمراری هست. استمراری تو چند تا موردم شک بکنیم آیا استمراری هستن یا نه، از قاعده از زن و یلحق و شیب الاعم الاغلب استفاده میکنیم، میگیم اونام استمراری هست. ولی این بحث رو در نبوت نمیشه گفت. چرا در نبوت نمیشه گفت؟ به خاطر اینکه قالب نبوات محدوده هستن، نه مستمره. نمیشه اینجا پیاده کرد. اینجا اتفاقا اگر شک بکنیم در موردی، بخوایم از قاعده عدن و یوله و شک و عمل اغلب استفاده کنیم، باید چی بگیم؟ باید بگیم محدوده است، نمیتونیم بگیم مستمره است. به ان قالب نبوات محدودتون و لذی نبوتی که ثبت علینا استمرار او، نبوت و نبینا ارواح العالمین له الفدا، که میشه اون نبوت اخیره. پس بیان شما به درد نخورد. رفقا من قبل از اینکه ادامه بدم، چون شیخ انصاری میخواد به این جواب میرزا اشکال کنم، دو تا اشکال، من قبل از اینکه اشکالای معلوم شیخ رو بخونم میخوام ببینم شما از این عبارت میرزا چی فهمیدید. به ان غالب النبوات محدوده و الذی ثبت علینا استمرار او نبوت و نبینا ارواح العالمین له الفدا، شما از این محدوده کدوم یکی از این دوتایی که میگم میفهمید؟ محدوده رو میفهمید به معنای موقته. یعنی چی موقته؟ یعنی حضرت اینجوری فرموده، یعنی الله تعالی و تبارک به حضرات انبیا اینجوری فرموده. چی فرموده؟ جناب نوح سلام الله تعالی، شما مثلا 2500 سال نبوتته، موقته 2500 سال. جناب ابراهیم سلام الله تعالی، شما مثلا 1500 سال. مثلا جناب عیسی شما مثلا 100 سال. جناب موسی شما مثلا 50 سال. اینج محدوده به معنای موقته. همه رو بیان کرده که شما میزان نبوتتون چقدر. غالب اینجوریه. اگر هم در موردی شک کردیم از قاعده از ظن و یلحق و شک به لعمل اغلب استفاده کنیم، باید بگیم محدوده است. چی میماند که نامحدود و مستمره؟ نبی مکرم اسلام. اینجوری از این عبارت میفهمی یا این طریق دوم رو میفهمی؟ ان غالب النبوات محدوده. غالب نبوات محدوده است یعنی چی؟ یعنی ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که اکثر نبوات اینها خدمت شما عرض شد که مستمره نبودن، به یه جایی تمام شدن، نسخ شدن. محدوده به معنای موقته دارای زمان 5 سال و 10 سال و 100 سال و 1500 سال، نه. علم اجمالی داریم به این که قالب نبوات اینا چه جوری بودن؟ اینا مستمره نبودن، تا یه زمانی بودن و نسخ شدن. چون اون علم اجمالی رو داریم دیگه نمیتونیم از قاعده از زن یلحق الشیب الاعم الاغلب استفاده کنیم، پس بگیم نبوت حضرت موسی علیه السلام که الان مشکوک است، بگیم در موردی میگیم مستمر است. طریق اول میفهمید یا طریق دوم؟ روش تأمل کنید. شیخ انصاری میفرماید لا یخفا ما فی هذا الجواب. دو تا جواب میده شیخ انصاری. جواب اول، گوش کنید پای تخت رو، جواب اول شیخ انصاری میگه که مرحوم میرزا بد نوشتی، شما نوشتی قالب نبوات محدوده است. شیخ انصاری فهمش از عبارت میرزایی بوده که محدوده به معنی موقته، میگه غلطه، شما باید تعبیر میکردی قالب نوبار منسوخه است. ما میدانیم قالب نوبار نسخ شده هم. بعد میگه شیخ انصاری میگه چرا میگه باید اینجوری بنویسید؟ چون ما دلیلی نداریم که 5 سال و 10 سال و 20 سال و 100 سال و اینا، نه نبوت ها بودن به یه جایی تمام شدن نرد شدن، این اون درسته. خب وقتی گفتیم منسوخ هست، منسوخ هم هیچ تلازمی با محدوده به معنای موقته ندارن، تلازمی ندارن. نرد شدن به معنای موقت بودن نیست. چرا؟ چون نرد به مبنای خود شما میرزای قومی این است که یک حکمی قابلیت استمرار را دارد، منتها شارع مقدس به خاطر مسالهی آن را پایان میدهد، که اگر اون مطلب نبود این خود قابلیت پیشرفتن رو داشت، چون مقتضی درش تمامه. یادتونه تعریف الموجز از نفس؟ اگر یادتونه شب رجوع کنید یا اصول فقه رو یه دور ببینید، الموجز بهتره تو این بحث. به چه جوری تعریف کرد؟ گفتش که قابلیت ادامه داشتن را دارد اگر ناسخ نیاد. این ادامه پیدا میکنه، مقتضی تمام هست. میدونید پشتوانه این تفکرم چی بود؟ حالا من نصف درست نمیدم ها، گفتم در الموجز اینا میگفتم به خاطر اینکه شارع مقدس احکامشو بر اساس مسائل و مفاسد جلب میکنه. اگر یک حکمی جلب شد 100% مصلحت داشته است. بودن مصلحت هم که مصلحت موقتیه نیست که، لذا اون مطلب اقتضای استمرار رو دارد، ناسخ جلوشو میگیرد، به طوری که اگر ناسخ نبود ادامه پیدا میکرد. خب مرحوم شیخ انصاری به میرزا میگه منسوخه به معنای موقته نیست، تلازمی ندارد. وقتی اینجوری شد، نسخم به معنای شما میرزا یعنی یه حکمی که قابلیت استمرار مقتضی برای استمرار رو دارد، خب اون وقت این خصم شما کتابی رو میکنه به شما چی میگه؟ میگه شما گفتی قالب نبوات منسوخ است. منم قبول دارم قالب نبوات منسوخ است، ولی میریم سراغ نبوت حضرت موسی علیه السلام. اون مقداری که ما دلیل داریم نبوتی منسوخ است، قائل میشیم نقض شده است. ولی با این مبنایی که شما میرزا راجع به نقض دارید، ما میگیم نبوت حضرت موسی ثبوتش رو شما قبول دارید؟ میگیم قبول دارید. ایشون میگه خصم رو میکنه به میرزا، میگه اون میزانی از نبوت نقض شده قبل از حضرت موسی میذاریم کنار، میرسیم به نبوت حضرت موسی، ثبوتش رو شما قبول دارید. وقتی ثبوتش رو قبول داشتید، استمرارش می آید. چرا؟ چون این که مطلق است. مطلق به معنی مستمر استمرار دارد. شرط استصحاب پیش شما میرزا تمام است، باید استصحاب بکنید بگید هنوز ادامه دارد. چرا؟ چون چیزی به نام نبوت حضرت نبی مکرم صاحب آمان آفده ثابت شده نیست. لذا شیخ انصاری میگه با این جوابی که تو دادید اتفاقا به نفع اون بنده خدا تمام میشه. ملاحظه بفرمایید اشکال هست. لا یکفا ما فی هذا الجواب. رفقا این که گفتم رو اون جواب میرزا تأمل کنید، آیا محدوده به چه معناست؟ اگر محدوده به معنای موقته باشه اشکال شیخ انصاری جا داره، ولی اگر محدوده به اون معنای دومی باشد که من گفتم، این اشکال شیخ انصاری را ندارد. لذا شما بحر رو ببینید، جلد 396 سید رو ببینید جلد 3 308، حاج آقای اعتمادی رو ببینید جلد 3 202، همه به شیخ انصاری اشکال کردن، فرمودن شما بدفهمی نسبت به اون جواب مرحوم میرزا داری. اما اولا فلعن نسخ اکثر نبوات، رفقا تو این عبارت شیخ صغرا افتاده، فقط کبرا اومده. صغرا یعنی چی؟ یعنی چرا گفتی محدوده؟ باید بگی منسوخه. و وقتی گفتی منسوخه، از اینجا به بعدش اومده. و وقتی گفتی منسوخه، لعن نسخ اکثر نبوات لایست درزم تهدید اون اکثر نبوات را، رابطه بین منسوخ و محدوده نیست، محدوده به معنای موقته. حالا که اینجوری شد، فللخص اون بعد اهل کتابی ان یدعی ادعا کنند ظهور ادلتها، ظهور ادله نبوات را، انت نبیی مطلق دیگه، انت نبیی فی انفسها او به معونت استقرایی که خود شما میرزا گفتی فل استمرار، این استمرار داره، ظهور در استمرار داره. فنکشف نسخ و ماننسخ ماننسخ، پس کشف می شود نسخ اون نبوتی که نسخ شده است و بقی علا ظهورهی فل استمرار مالم یثبت نسخه و مالم یثبت نسخه، مصداقش میشه شریعت حضرت موسی علیه السلام مثلا. پس شما باید تن در بدید رفقای عزیزم، اینجا سید جلد 308 به شیخ اشکال کرده، گفته چرا نمشتی فلل خصم انگدهی، مگه صرف ادعا کار تمام میشه؟ مرحوم میرزا رو میکنه به این خصم میگه شما نوشتی فلل خصم انگدهی، مگه صرف ادعا کردن کار تمام میشه؟ ادعا باید اثبات بشه. من پایتخته چی اضافه کردم؟ یه چیز خیلی مهمی رو اضافه کردم که حرف شیخ انصاری این اشکال سید بهش وارد نشه. گفتم خصم رو میکنه به مرحوم میرزا میگه با تعریفی که شما از نسخ داری، پس این ادعا همراه دلیله، دلیلش چیه؟ تعریف شما میرزا از نسخ، شما نسخ رو به این معنایی که دیروز خوندیم که مرحوم شیخ نوشت حقیقت و انتها استعداد الحکم نمیدانید، شما میگید قابلیت استمرار هست، قابلیت و استعداد هست، به اون تعریفی که آیت الله سبحانی دامظله در نسخ الموجز فرمود، فقط ناسخ جلوش رو میگیرن. خب اون اگر ضمیمه بشه این میشه ادعا همراه با دلیل، صرف ادعا نخواهد بود. اشکال سید ظاهرا جا نداشت، میشه شما تأمل کنید. اما جواب دوم رفقا، این جواب دوم رو تأمل کنید، چون بعضی از آقایون اینجا چیزایی رو فرمودن که اصلا قابل تندر دادن نیست، خیلی اشکالش واضحه. بنده مطلبی رو که عرض میکنم بر اساس این است که بحث جلد 7398 مینویسه فی مجلس البحث استاد اینجوری گفتن، لذا من بر اساس مجلس بحث که بحث فرموده رضوان الله تعالی علیه اشکال دوم عرض میکنم. ببینید چی فرمونده شیخ انصاری، فرموده به این که استفاده از قاعده از ذن یلحق الشرع بالاهم الاغلب در ما نحن فی جا ندارد، ما نحن فی بس نبوت، نمیشه با این قاعده ذن پیدا کرد تو باب نبوت. چرا؟ ببینید گفتم بر اساس مجلس بحث. شیخ انصاری در درس فرموده میدونید چه از این قاعده استفاده میشه؟ موقعی که ما سه امر داشته باشیم، یک موارد غالب، مهم رفقا این مواردشه، افراد غالب داشته باشیم، دو افراد و موارد نادر داشته باشیم، افراد و موارد مهم میشه، سه مشکوکاتی، سه هم
موارد و افراد غالب، موارد و افراد نادر مشکوکات. میدونید من یه مثال ادبیاتی بزنم، ابن هشام مغنی یادتونه تو حتی چی گفت؟ تو حتی یا تو اعلام، تو هر دوتاش فرمود، تو اعلام فرمود که ما مواردی داریم در مورد اعلام چه قایت خروج خارج از حکم مقیم، فرمود اینا قالبیه. مواردی در مورد اعلام داریم که تو اینها قایت داخل است در حکم مقیم. مواردی داریم. حالا اگر تو یه موردی شک کردیم آیا تو اینجا قایت داخل در مقیم هست یا نیست، ابن هشام گفت و از این قاعده استفاده میکنیم، میگیم اینا هم بشون بر موارد قاعده. تو فقه هم همینطوره بشه؟ شیخ انصاری که تو این فضاها میشه استفاده کرد. افراد قالبی داریم، افراد نادری داریم، مشکوکاتی هم داریم، میگیم اینها رو به کدوم هم بکنیم؟ زن تولید، اینجا تولید زن میشه، زن تولید میشود که اینا هم بکن بر این موارد افراد قالبی. ولی در ما نحنفی دو چیز داریم، نه سه چیز. یک، افراد قالبی نبواتی که اینا چی هستن؟ اینا خدمت شما هر شبت که محدوده هستن. دو، فرد نادر. فرد اولا فرد نه افراد، بلکه فرد نادر. فرد نادر که کدومه؟ نبوت اخیری که قرار است الالعبد جاودانه باشد. دیگه چیزی نده. حالا میریم سراغ این نبوت حضرت موسی. خوب گوش کنید ها، اینجای آقایون بعضی از مواجه اینجا رو اشتباه توضیح داده به نظر بنده، اصلا اشکال به اون بیان وارده. میریم سراغ نبوت حضرت موسی علیه السلام. ما در مورد نبوت حضرت موسی چی میگیم؟ اینجا باید چی بگیم؟ باید بگیم شک داریم، تردید داریم. آیا نبوت حضرت موسی ملحق است به افراد قالبی محدود است یا عین فرد نادر است؟ عین فرد نادر گوش کردی؟ اینجا دیگه نمیگیم ملحق به افراد نادر، چون فرد نادر یه فرد بیشتر ندارد، اونم نبوت آخری است که الالعبد جاودانه است. باید بگیم آیا نبوت حضرت موسی سلام الله علیه ملحق به افراد قالبی یا همون فرد نادر است؟ یا همون فرد، نه اینکه افراد نادری هم داشته باشیم بگیم این مشکوک از افراد نادر است یا افراد قالب است. اینجوری نیست تو ما نظفی. تو اینجا بحث این است که آیا ملحق به افراد قالبی یا این اون فرد نادر، چون فرد نادر یه دونه بیشتر نیست. آیا نبوت حضرت موسی همان است یا همان نیست؟ فرد قالبی است یا فرد قالبی بعد از این نبوت می آید، یعنی بعد از نبوت حضرت موسی میاد؟ میگه تو اینجا ما با دو تا سر کار داریم، نه با سه تا. یعنی مشکوک ما چیزی جد فرد نادر نیست، مثل این نیست. تو اینجا افراد غالب داشتیم، افراد نادر داشتیم، میگفتیم مشکوک ملحق است به این افراد نادر یا ملحق است به این افراد غالب. تو اینجا مشکوک غیر افراد نادر بود، غیر افراد نادر، میگفتیم ملحقش میکنیم یا نه. ولی تو اینجا نبوت حضرت موسی این فرد نادر است، یعنی تشکیل دهنده فرد نادر است. میگه خب اگر تو این مورد ما شک کردیم آیا نبوت موسی این فرد نادر است یا ملحق است به افراد غالبی، تو اینجا جای تولید زن تولید میشه، نه تولید زن نمیشه. لذا از قاعده عظم و الشیء العام الاغلب نمیشود استفاده کرد. این تفکر شیخ انصاری است که در درس اینجوری شرح کرده. البته ادعی مثل سید گفتن چرا تو این فضا میشود استفاده کرد، ولی بفهمیم شیخ چی میگه، فرق این دوتا چیه، بعد حالا نپذیریم اون یه عمله دیگه. عبارت رو ببینیم. اما ثانیاً اشکال دوم به این جواب مرحوم میرزا، فل ان قلبت تهدید که شما میرزا فرمودید. ما که گفتیم نباید بگید تهدید، باید بگید نه. حالا باشه، از اشکال اول صرف نظر، فل ان قلبت تهدید فی نبوات غیر مجدیته، به درد شما نمیخوره که بخواید اون اشکال از خودت دفع کنی، غیر مجدیته، نفع نمیبخشد برای این که شما بخواید نبوت حضرت موسی را بیاندازید تو اون دل قالب با استفاده از ذن و یلحق و شعر، به درد نمیخوره. چرا؟ للقد بکن اهداها، چون ما فقط میدونیم یه فرد نبوت هست که مستمر است، میدانیم که اسمشو میذاریم فرد نادر اخیر، اون نبوت اخیره، این اون است که فقط مستمره. گوش کن، اینجا دیگه افراد نادر و افراد غالب و فرد مشکوک نداریم، شیخ اینو داره میگه. فلیس ما وقع الکلام فی استمرارهی، پس نیست اون نبوتی که بحث سرشه، مناظره سرشه، مثلا نبوت حضرت موسی علیه السلام، فلیس ما وقع الکلام فی استمرارهی امرن سالسا، این امر سومی نیست، یا ملحق به افراد غالبی است یا عین فرد نادر است، امر ثالثی نیست، مشکوک ثالثی نیست. لیس ما وقع الکلام فی استمرار امرا ثالثا که یتردد بین الحاقهی بالغالب و الحاق، اینجا تعبیر الحاق مهمه، و الحاقی به نادر، چون اصلا نادری غیر این نیست، نادر یه فرد بیشتر ندارد. اگر قرار است این همون نبوتی باشد که قرار است جاودانه باشد، میشه عین فرد نادر. خب وقتی شک میکنیم آیا این عین فرد نادره، دیگه مرحوم شیخ معتقده که زن برامون حاصل نمیشه که این از افراد غالبی باشد، بخوایم از قاعده از زن و یلحق الشیء استفاده بکنیم. چرا؟ چون میگیم شاید این عین اون فرد نادر باشد، شدید؟ چون فرد نادر رو فقط این تشکیل بدهد، چون ما علم نداریم که طبق بیان شیخ هست، ما که علم نداریم که خصم میگه، اون اهل کتابی میگه به مرحوم میرزای قمی، میگه ما که علم نداریم که بعد از این نبوت یه نبوت دیگه بیاد، این عین اون فرد نادر است. خود که عین فرد نادر باشد، این یلحق الزن مغلب حاصل نمیشه، اینجا زن حاصل نمیشه تا شما خیلی از اون قاعده استفاده کنی. لیس امن از ثالثاً یتردد بین الحاقه بالغالب و الحاقه بالنادر، بل یشک فی انهو، ببینید دیگه کلمه الحاق نمیاره، ان این ما وقع الکلام که ما زدیم به نبوت حضرت موسی، عین الفرد نادر، خدا رحمت کنه استادمون آقای اعتمادی اینجا یه عین اضافه کرده، آفرین، انه عین الفرد نادر یا نادر غیر این ماست که یجی بعده، اینه بحثن تردد، بحث اینه آیا عین فرد نادر است یا نه این فرد نادر نیست، این ملحق به اون اغلب است، فرد نادر بعد میاد، بعد از نبوت حضرت موسی. فیکونه، این فیکونه جواب لیسه است، متفرع بر لیسه، لیسه ما وقع الکلام فی استمرار امرا ثالثا تا اینکه یکونه هازا، این نبوت حضرت موسی ملحقا بالغالب، بخواید الحاقش کنید به غالب، چون اینجا زن به الحاق حاصل نمیشه، چون میگه نکنه این که این همون فرد، این همون تک فرد نادر باشد، تک فرد نادر باشد، خب وقت زن حاصل میشود،
که این هم بشود در اغلبی کدوم زن، لذا جای استفاده از اون قاعده نیست. بله حاصل دوباره تکرار میکنه انهنا در باب نبوت افرادن غالبتن و فردن نادرا، یه فرد که اون همون نبوت اخیره است و لیس هنا نیست در باب نبوت سالسون مشکوکون، سالسون من اضافه کردم، سالسون مشکوکون قابلون قابل لحوق به عهده ما. اینجوری نیست بگیم افراد نادری غیر از این هست شک داریم اینو الحاقش کنیم به اون افراد نادر موجود یا افراد غالب موجود، نه افراد نادر موجودی نیست اصلا، این همون تشکیل دهنده فرد نادر است. بل الام یدور و بین کون هازل فرد نبوت از موسی علیه السلام هوال اخیر، این اون نبوت اخیر نادر است که قرار است استمرار داشته باشد او ما قبله الاخیر القالب، یا یعنی که نبوت حضرت موسی ما قبل اخیر است، ما قبل اخیری که قالب است. آیا این اون اخیر است که قرار است مستمر باشد یا قبل اخیر است که وارد قالب است که نسخ میشن که محدودن؟ لذاست که نمیتونیم چون زن تولید نمیشه، نمیشه از قاعده از زن و یلحق الشیء استفاده کرد. بعد شیخ انصاری میفرماد که اصلا راجع به همین نبوت حضرت موسی اگر شک کم کنیم این اخیری هست یا اخیری بعد از این میاد، جای چه استصحابیه؟ استصحاب میکنیم که این اخیری است و ما بعد این دیگه اخیری نیست، ما بعد این دیگه اخیری نیست، این استصحاب میکنیم این همون اخیریست و استصحاب میکنیم عدم ما ادای این رو به عنوان اخیر. و وقت چی ثابت میشود؟ این اخیریست به نفع اون جناب اهل کتابی تمام میشود، لذا این جواب شما میرزا جواب نیست. بل قدیست بوتو، چرا شیخ اینجوری نوشت؟ قدیست بوتو رفقا این هست میشه هست مثبت دیگه، ما استصحاب عدم ما ادای فرد بکنیم بگیم بعد از این اخیری نیست پس این اخیر است، این حرف مثبت دیگه، لذا شاید به این حرف شیخ نمیشه که قدیت بود. بل قدیت بود به اصالت عدم ما ادای فرد. یعنی چه عدم ما ادای فرد؟ یعنی عدم ما ادای این فرد دیگه فردی به عنوان فرد اخیر نیست، نتیجه میگیریم پس نبوت حضرت موسی اخیر است، اخیر هم که قرار است مستمر باشه، حرف کتابی تمام می شود. بل قدیست بود به اصالت عدم ما ادای فرد کونو می شود فاعله یست بود کونو هازا، این فرد نبوت از موسی هوال اخیریست که مغایر است با باقی، باقی نسخ شدن محدودن، این اون اخیریست که مستمره. رفقا باز تأمل کنید با اون فهمی که بنده از اون خدمت شما به ان غالبا نبوات محدود است کردم، با اون فهم دوم آیا این اشکال شیخ هم میاد یا نمیاد؟ البته اون بیانی که بعضی از محشین دارن ما اصلا بیان اشکال داریست، اینی که من عرض کردم مطابق با بحر است که نوش استاد سر کلاس همینجوری شرح کرده عبارت رو.
اگر این مطلبی حدبی که فرمودید دیگه وانه نیست، فقط یه دونه فرد است که خارج میشه ازش،
هم فرد
اخیر است.
عبارت
فرد
است
که
همونطور
که شما فرمودید
کجا؟
عبارتی که از فرم
به انقال و نبوات محدوده، خب؟
باید بگه غالب، باید بگه تقریبا همه به جز یکی دیگر خواست این مطلب رو بگه که شیخ بهش اشکار کنه، غالب به معنای دومی که فرمودید، به بخش معنای اولی که فرمودید، یعنی مثلا از عبارت خود صاحب قوام اینا برمیاد، چون فقط یه فرضش
تو این فضا نبوده.
بله
تو این فضا نبوده، لذا هر دو اشکال به نظر میاد خارج از فهم از عبارت حقیقی صاحب قوانین هست. شیخ انصاری بعد میگه دوباره مرحوم میرزا به خودش اشکالی رو کرده دیگه، شیخ گیر داده دیگه، قوانین داره درس میده به شما، اونم متاسفانه ظاهرن با یه سری بیدقتی ها، واقعا حق عبارات صاحب قوانین حقش رعایت نشده. ثم اورده علی نفسه، مرد اون صاحب قوانین دوباره به خودش اشکال کرده، گفته یه کسی در به نفع اون بعض اهل کتاب به ما اشکال کرده. چی؟ بگه باشه، شما استصحاب نبوت رو قبول نکردی. چرا؟ چون گفتی تو اونجا مثل احکام نیست که بگیم اگر مطلق است از قاعده از ذن و یلحق و شیب العمل اغلب استفاده میکنیم و استمرار نتیجه میگیریم. میریم سراغ احکام شریعت حضرت موسی علیه السلام. شما که تو اونجا گفتید مطلقاتش حمله بر استمرار میشه، استصحاب رو قبول کردید، نبوت رو کاری نداریم، احکام شریعت حضرت موسی اونجا که دیگه قبول کردید که اگر مطلق باشن با تتبع و استقرا میگه مستمرن. مستمرن یعنی چی؟ یعنی حالا الان ادامه دارن. خب اینو که دیگه میخواید چیکار کنید؟ خدا رحمت کنه، چقدر فاضل بودن ها. ثم اورد قدس السر علی نفسه به جواز استصحاب احکام لن نبوه، احکام شریعت سابقه. کدوم احکام؟ احکام مطلقه که شما مرحوم میرزا قبول کردید به تتبع و استقرا اینا هم بر استمرار میشن. هم بر استمرار میشن یعنی چی؟ یعنی ادامه دارن. خب مرحوم میرزا جواب میده، میگه نه، اون اطلاق احکام دائما یه قید کناری داره. یه قید کناری. چی؟ قید کناریش اینه مع اقتران این احکام به بشارت مجعه نبی مکرم اسلام. چون این قید دارن دیگه نمیتونیم تو اونا استمرار رو مطرح کنیم چون همراه با قیدن. میگید اون قیدا رو ما رفتیم دیدیم اینا دیگه ایشون ندارن. من از محشی عرض میکنم، ما رفتیم احکام شریعت حضرت موسی رو دیدیم، احکام رو دیدیم، یه همچین قیدی کنارش نداره. مرحوم میرزا به شما چی جواب میده؟ میگه این اقتران، اقتران خارجی است، یعنی اقتران درونی کنار عرقب نیست. ما میدانیم که احکام شرایع سابقه همه این قید رو دارن. دوش کرد؟ با خارج میفهمیم، نه اینکه کنار هر حکمی نوشته این حکم تا زمانی است که بشارت نبی مکرم اسلام باشه، نه اینجوری نیست، از خارج میدونیم، لذا انحلال میدیم، میگیم اونی که از خارج میدونیم به تمام احکام پخش است، لذا این چنین اشکالی پیشان نکنید. و عجابه به ان اطلاق الاحکام مع اقتران این احکام، یه اشکالی مطرح کردم و گفتن ما رفتیم دیدیم احکام اینا یه چنین اقتران، این چنین معیتی توش نیست، جوابش هم تقدیم مصدر کردم. بعن اطلاق الاحکام مع اقتران ها به بشارت مجیء نبینا لا ينفعهم و ربما یورد علیه، که دیگه میزنم برای فردا به فضل استغفر الله و الحمدلله.